ضمن عرض احترام حضور دوستان و همکاران محترم حاضر در جلسه، موضوع سخنرانی این جلسه هم در خصوص بررسی ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست و مطابقت با قانون اساسی جمهوری اسلامی. ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر برابری در مقابل قانون هست. همه انسان ها در مقابل قانون برابرند. نقشه اجرای قانون برای تک تک انسان ها باید یکسان باشه. با هیچ انسانی نباید به دلیل نژاد، جنسیت، پول یا موقعیت اجتماعی به نوعی متفاوت رفتار بشه. و به همین ضرورت هست که ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین عنوان میشه: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و به طور مساوی از حمایت قانون برخوردار باشند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشه و علیه هر تبعیضی که برای چنین تبعیضی به عمل میاد به طور مساوی از حمایت قانون بهره‌مند بشن. این ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر که اون رو به اختصار میشه حق تساوی در برابر قانون یا مساوات در مقابل قانون نامیده بشه، ناظر بر ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر هم هست. مواد دوم و هفتم اعلامیه جهانی با هم اصول و راهنمای مبارزه با تبعیض رو بیان میکنن که در واقع عامل حیاتی در حفظ حقوق بشر محسوب میشن. ماده دوم به عدم تبعیض در اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره داره، ولی ماده هفتم به عدم وجود تبعیض در اجرای قانون به طور عام، یعنی اساساً قوانین داخلی کشورها مربوط میشه. سلوکه اصلی رو که در ماده هفتم اعلامیه جهانی وجود داره رو خدمت شما عرض میکنم. نکته اول تساوی در برابر قانون هست. نکته دوم حمایت مساوی از طرف قانون و نکته سوم حمایت در مقابل تبعیض. ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مقام تشریع این حق چنین مقرر شده: کلیه اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیضی استحقاق حمایت مساوی از طرف قانون رو دارن. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض رو منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و مساوی علیه هر نوع تبعیض، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید دیگه یا هر وضعیت دیگه‌ای رو تضمین کنه. حالا ببینیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تطابق با این ماده چطور میتونه عنوان شده باشه. برابر اصل 8 متمم قانون اساسی مشروطه ایران، اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی از حقوق مساوی برخوردارند. بعد از انقلاب اسلامی ایران در دو اصل 19 و 20 تساوی در حقوق پیشبینی شده و برابر اصل 19 مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. بنابر اصل 20 قانون اساسی هم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در برابر قانون قرار دارند. از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردار هستند. این امر تا اونجا مورد توجه قانونگذار هست که در ضمن اصل 107 قانون اساسی آورده که رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هست. با توجه به ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در برابر قانون بدون هیچ گونه محدودیتی از جهت جنس، نژاد، مذهب و نسب و غیره جزء تعهدات رسمی و بین المللی کشور ایران هست و اصل تساوی در برابر قانون باید در قوانین داخلی هم رعایت بشه. مواردی از نقض این ماده رو من به سمع شما حضور می‌رسونم. تساوی در برابر قانون در اصول 19 و 20 و بند 9 و 14 اصل 3 و اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته. اما تعدادی از مواد قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی اصل مشروعیت فوق رو نادیده گرفتند و بر اساس مذهب یا جنسیت شخص در مجازات یا بهره‌مندی از حقوقشون تفاوت قائل شدند. که در واقع مورد این رو من خدمت شما توضیح میدم. اولین موضوع نابرابری قانون در مجازات جرائمی مثل زنا، لوا، تفریح، مسلمان با غیر مسلمان متفاوت هست که موضوع ماده 82، 83 و 88 در قانون مجازات اسلامی بر حسب اون که مرتکب جرم مسلمان یا غیر مسلمان باشه متفاوت هست. دومی موضوع نابرابری در سن آغاز مسئولیت کیفری بین زن و مرد. برابر ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر کلیه افراد تحت نظر از جنس در برابر قانون مساوی هستند. جوهره مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر مبارزه با تبعیض هست. یکی از جلوه‌های تبعیض در واقع تبعیض بر پایه جنس هست. با توجه به ماده 12 قانون مدنی ایران که سن بلوغ رو در پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری میدونه و آثار تو این ماده و سن آغاز مسئولیت کیفری دختران و پسران موضوع ماده 49 قانون مجازات اسلامی داره، میشه اون رو تبعیض آمیز تلقی کرد. چون برابر ماده 49 قانون مجازات اسلامی اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند. منظور از طفل کسی هستش که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. سومین موضوع نابرابری قانونی در بهره‌مندی از ارث بر اساس مذهب است. در قانون اساسی مسلمانان موظف شدند که با افراد غیر مسلمانان وفق انقسط و عدل رفتار کنند و حقوق انسانی اونها رو رعایت کنند. همچنین برابر اصول 12 و 13 قانون اساسی پیروان سایر ادیان مثل اسلام و زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان حق دارند در احوال شخصی من جمله ارث بر طبق آیین اعتقادی خودشون عمل کنند. اما در ماده 881 قانون مدنی می‌بینیم مقرر شده کافر از مسلم ارث نمی‌بره و اگه در بین وارث کافر مسلم هم باشه وراث کافر ارث نمی‌برن اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشن. موضوع بعدی من تبعیض علیه زنان خواهد بود. این یک واقعیت تلخ در تاریخ انسان‌ها هست که سال‌ها جنگیدن و کشتن دیگر انسان‌ها ارزش محسوب می‌شده. با توجه به اینکه در اون زمان برای جنگیدن نیاز به قدرت بدنی بیشتری بوده، مردان از برخوردار شده بودند. به همین سادگی بعد از هزاران سال برتری مردان بر زنان هنوز در بخشی از جوامع به چشم می‌خوره. واقعیت این هست که برای یک زندگی انسانی که موازین اون بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر بنا شده باشه هیچ نیازی نیست به قدرت بدنی بیشتر داشتن. بمونه که در بسیاری از جوامع پیشرفته زنان پا به پای مردان سخت‌ترین کارهای فیزیکی رو عهده‌دار هستن و دارن انجامش میدن. بر اساس مسابقه سازمان ملل متحد در سال 1979 دولت‌های امضا کننده موظف تمامی تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان رو از بین ببرن، قوانین لازمه رو تدوین کنن و با ایجاد ارگان‌های دولتی به دفاع از حقوق زنان بپردازن. در نشست پکن در سال 1995 به صراحت تأکید شده که حقوق زنان بخشی از حقوق بشر هست. اما آماری که تبعیض علیه زنان رو نشون میده متاسفانه هنوز تکان دهنده و وحشتناک است. زنان 2/3 نیروی کار در دنیا رو تشکیل میدن اما مقدار خیلی ثروت دنیا رو در اختیار دارن. واقعیت جامعه ایران این هست که هنوز زنان ایرانی قربانی خشونت جنسی و رسماً از جامعه آزار میبینن. بسیاری از اونها مورد آزار جنسی قرار میگیرن ولی جرأت شکایت کردن ندارن. وقتی و حتی اگه شکایت کنن با قربانی سیستم غلط و شرم‌آور نیروی انتظامی خواهند شد. تبعیض‌های ناصحیحی که رسماً در قانون جمهوری اسلامی علیه زنان وجود داره، مثل نصف بودن دیه، ارث و یا بی‌ارزش بودن شهادت زنان در دادگاه، نداشتن وقت شغلی مناسب و مساوی با مردان، اجازه نداشتن برای رشد و ارتقای شغلی در محل کار، حق مذاکرات آزادانه رو ندارند، به راحتیشون مورد تبعیض یا قرار میگیرن و قانون از اونها حمایت نمی‌کنه. در زندگی مشترک با همسرشون به هیچ وجه از حقوق مساوی برخوردار نیست. قانون ایران حضانت کودکان با پدران هست. اصل چهارم قانون اساسی ایران به طور غیر مستلزم زنان صحه می‌گذاره. اصل چهار قانون اساسی جزایی مالی و اداری فرهنگی نظامی سیاست بر اساس موازن اسلام اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای دهقان هست و در قوانین اسلام هم از حقوق برابر با برخوردار نخواهند بود و عنوان برده و ملک مرد محسوب نیست. حقوق اقلیت‌های دینی رو داریم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 در قانون اساسی جمهوری اسلامی شناخته شده. اقلیت‌های مذهبی البته به چهار به مذاهب چهارگانه اهل سنت، ایان زیدی و اقلیت‌های دینی شناخته شده تقسیم می‌شن، مثل زرتشتی، کلمی، مسیحی و ارمنی و آشوری محدود می‌شن. این واقعیت‌ها در محدوده قانون محترم هستند. انجام مراسم دینی خودشون آزادند و در احوال شخصی هم مجاز هستند بر طبق آیین خودشون رفتار کنند. در بعضی از اصول قانون اساسی تعابیر عام اومده که شامل اقلیت‌های دینی هم میشه، از جمله در اصل سوم در خصوص لزوم فراهم شدن مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت خود و تأمین امنیت قضایی برای همه هست. اصل 19 و 20 حمایت قانون از همه مردم و برابری حقوق مردم عنوان شده. در اصل 28 حق انتخاب شغل مناسب برای عموم مردم و اصل 34 و 35 حق دادخواهی و انتخاب وکیل رو بیان می کنه و اصل براءت همه اشخاص از ارتکاب جرایم هم در اصل 37 بیان شده. بنابراین ما میتونیم نتیجه بگیریم که قانون جمهوری اسلامی نسبت به قانون اساسی مشروطه به آزادی ها و حقوق بیشتری برای اقلیت های دینی و مذهبی تصریح شده. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نابرابری های فاحشی به چشم میخوره، از جمله نابرابری حقوق روحانیون با غیر روحانیون، نابرابری حقوق شیعیان 12 امامی با شیعیان غیر 12 امامی، نابرابری ایان با سنیان، حقوق مسلمانان با حقوق غیر مسلمانان، نابرابری حقوق اقلیت‌های دینی شناخته شده با حقوق دیگر اقلیت‌های دینی، برابری حقوق مردان با زنان. بنابر همین اساس این حکومت و این قانون اساسی نه بر برابری متأسفانه بر تبعیض بنا شده. در حقیقت اسلام نظام ما و حتی اساس نظام ما رو تشکیل میده. به این ترتیب هست که بر پایه قانون اساسی جمهوری مذاهب اسلامی غیر شیعه 12 امامی هم رسمیت ندارند و قانون به جای اون که تصریح کنه که پیروان این مذاهب با شیعیان 12 امامی حقوق برابر دارن، تنها به این اشاره بسنده می کنه که در انجام مراسم مذهبی و تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصی می تونن مطابق فقه خودشون عمل کنن. در خاتمه کلام این که قانون اساسی باید پولی باشه برای ایجاد ارتباط دوستانه، صمیمانه، محبت‌آمیز بین اقشار مختلف یک ملت. از اینکه تا این لحظه از برنامه حوصله به خرج دادید و همراه هم بودید، صمیمانه از حضور شما همکاران محترم سپاسگزارم.